از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تغییر از 15 طرح برگزیده 33 جشنواره بین المللی خوارزمی با حضور رئیس جمهور. آقای روحانی از تلاش دانشمندان و متخصصان ایرانی برای ساخت 18 مجتمع پتروشیمی خبر داد.
رونمایی از 15 سبد محصول مهم و گلوگاهی صنعت خودروی کشور با حضور وزیر دفاع. وزیر بهداشت: با تکیه بر صنعت داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان 600 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی ایجاد شده است.
تشدید رقابت نامزدها 4 روز مانده به برگزاری 15مین دوره انتخابات مجلس. رئیس ستاد انتخابات به داوطلبان حضور در مجلس درباره راه اندازی کاروان‌های تبلیغاتی هشدار داد.
و دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با دبیر کل حزب الله، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان. رئیس جمهور سوریه حلب را شهر مقاومت نامید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر. خبرهای شامگاهی دوشنبه 28 بهمن 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
در 33 جشنواره بین المللی خوارزمی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، از 15 طرح برگزیده شامل 10 طرح داخلی، 4 طرح خارجی و 1 طرح ایرانی مقیم خارج تقدیم شد. توسعه فناوری انرژی خورشیدی حرارتی در کشور، سنتز مواد اولیه رادیو داروهای پپتیدی، تحقیق و توسعه مواد دارویی غذاهای فراسودمند بهداشتی از موجودات دریایی، تحقیق، طراحی و پیاده سازی فناوری‌های تجدیدپذیر در ریز شبکه‌ها، پلتفرم تحلیل بدافزار بیتبان و طراحی و ساخت دستگاه فلوفورمینگ از جمله طرح‌های برگزیده جشنواره خوارزمی بود. آقای روحانی رئیس جمهور در این مراسم با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه دانش روز و فناوری‌های نوین، از به نتیجه رسیدن تلاش دانشمندان و متخصصان ایرانی برای داخلی سازی و ساخت 18 مجتمع پتروشیمی و افتتاح آنها تا پایان سال آینده خبر داد. همکارم قاسم‌زاده و گزارش مراسم 33 جشنواره بین‌المللی خوارزمی.
رئیس جمهور در مراسم اختتامیه 33 جشنواره بین المللی خوارزمی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، از 15 برگزیده این جشنواره تقدیر کرد.
جناب آقای دکتر محمود یعقوبی با طرحی تحت عنوان توسعه فناوری انرژی خورشیدی حرارتی در کشور تشویق بفرمایید. نفر اول پژوهش‌های کاربردی جناب آقای دکتر سعید بلالایی برای طرح سنتز مواد اولیه رادیو داروهای پپتیدی.
آقای روحانی گفت یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران پیشرفت جامعه در مسیر علم و دانش است. رئیس جمهور در مراسم جشنواره بین المللی خوارزمی به پیشرفت‌های علمی و نوآوری‌های مهم کشور بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و آن را از افتخارات ملت ایران برشمرد.
شاخص جهانی کشور در نوآوری از آغاز دولت 11 یعنی سال 92 از 120 در سال 98 به 61 رسیدیم، یعنی ارتقاء 59 پله. تعداد پارک های علم و فناوری در این مدت از 36 در سال 93 به به 43 در سال 98 رسیده.
رئیس قوه مجریه در ادامه این جشنواره با تأکید بر اینکه تحریم‌ها و فشارها نتوانسته ما را بشکند و این افتخار بزرگی برای ماست افسود:
کمتر رهبری در دنیا هست که به من برسه تو این یک سال خورده ای از ایستادگی و تاب‌آوری ملت ایران تجلیل نکنه.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم به عنوان سخنران دیگر این جشنواره گفت:
خوشبختانه ما با توجه به تحولاتی که در حوزه علم و فناوری داشتیم در سالهای اخیر از مجموعه دستاوردهای علمی داخلی خودمون تونستیم بسیاری از نیازمندی های بخش های مختلف صنعت و حوزه های توسعه‌ای رو تأمین کنیم.
در این دوره از جشنواره در مجموعه 328 طرح شامل 203 طرح داخلی و 125 طرح خارجی ارسالی از 35 کشور به دبیرخانه جشنواره بین المللی خارزمی، 10 طرح داخلی، 4 طرح خارجی و 1 طرح ایرانی مقیم خارج به عنوان طرح های برگزیده 33 دوره جشنواره خارزمی معرفی شدند.
رونمایی از 15 سبد محصول مهم و گلوگاهی صنعت خودروی کشور با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امیر سرتیپ حاتمی در این مراسم تصریح کرد. از سرریز فناوری‌های پیشرفته حوزه دفاعی 15 سبد محصول گلوگاهی که مورد نیاز شدید خودروسازان بود طی 2 سال اخیر با صرفه‌جویی بیش از 60 میلیون دلار تولید شد و این قطعات مورد نیاز در آمار گسترده و پرحجم در اختیار صنعت خودروی کشور قرار گرفت. وزیر دفاع همچنین در بازدید از نمایشگاه بومی‌سازی قطعات الکترونیکی و میکرو الکترونیکی شرکت صنایع الکترونیک ایران، طراحی و ساخت حدود 310 قطعه برای سامانه‌های مختلف اداری، ارتباطی، موشکی، هوایی و دریایی را در شرایط تحریم‌ها اقدامی انقلابی و جهادی دانست.
ساخت حدود 310 قطعه مختلف برای سامانه‌های مختلف از سامانه‌های راداری، ارتباطی، موشکی، هوایی، دریایی و بخش‌های مختلف یک کار بسیار ارزشمند در عصر تحریم هست. با این کار حدود 140 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی انجام میشه و بسیاری از محصولات ساخت داخل خودکفاتر و خوداتکاتر ساخته میشه. 15 خانواده محصول الکترونیکی برای بخش‌های مختلف خودرویی است که به حمدالله در زمان کوتاه و با قیمت مناسب و با صرفه‌جویی ارزی قابل توجه حدود بیش از 60 میلیون دلار در کمتر از 2 سال صرفه‌جویی ارزی انجام شده و امروز خودروسازان عزیز ما با طیب خاطر می توانند از این قطعاتی که در صنایع دفاعی طراحی میشن اما در بخش خصوصی ساخته میشن به خوبی استفاده بکنن. این نوید این رو میده که ما می توانیم کارهای بزرگتر و جدیدتری رو انجام بدیم. خودروهای جدیدتر انشالله طراحی بکنن با همکاری همین شبکه توانمند و گسترده ای که شکل گرفته انشالله اونها به زودی داخلی میشن.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت 600 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی با تکیه بر صنعت داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است. آقای نمکی در مراسم معرفی توانمندی 93 شرکت دارویی و پزشکی افزود هم‌اکنون 97 درصد از داروی مورد نیاز کشور توسط پژوهشگران داخل تولید می‌شود. گزارش همکارم مجید فلاح.
93 شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی در مراسمی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در باغ موزه دفاع مقدس معرفی و از توانمندی‌های آنها قدردانی شد. این شرکت‌ها توانستند در شرایط کنونی نقش مهمی در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشند.
این آنتیبیوتیک نسل جدید هست که برای اولین بار در کشور ما موفق به تولید آن شدیم.
4 داروی آنتی کانسر که همون ضد سرطان باشه و قبلا از خارج وارد می شده اینها رو وارد بازار کرده.
ما 2 محصول برای داروی دارودرمانی دیابت هست و 1 دارو مغز و اعصاب، دارو لیناگلیپین و سیتالوپرام رو در واقع جزء تولید خودمون امروز نمایش دادیم.
دارو نامش آرتلایز هست، برندمون هستش که برای پولمونای امبولیزم، میوکاردیال اینفارکشن یا سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی به کار میره و اولین بار هم هست که در جهان به صورت بایوسیمیلر این دارو در ایران داره ساخته میشه.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این مراسم توسعه علمی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را موجب کاهش خروج پژوهشگران در کشور دانست و گفت سال گذشته 135 قلم دارو تولید شد و همکنون در حال دریافت تاییدیه های این داروها از سازمان غذا و دارو هستند. آقای ستاری همچنین از رونمایی 5 واکسن جدید در سال آینده خبر داد و گفت
در اولین بار واقعا تو این حوزه داره کشور وارد میشه تو بخش خصوصی و این اتفاق بزرگیه. انشالله HPV که فکر میکنم مرحله آخره در واقع تاییدیه های سازمان غذا و دارو داره میگذرونه، واکسن آنفولانزا هست، اولین بار واکسن لیشمانیا هست که داره عرضه میشه، پنوموکوک هست، روتا ویروس هست. اینا به حال مواردی هستش که با همکاری سازمان غذا و دارو داره اینا پیگیری میشه و کاراش انجام.
در این مراسم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم بر کاهش ارزبری 20% سالیانه دارو با تکیه بر توانمندی تولید داخل تأکید کرد و گفت امسال 600 میلیون یورو صرف جویی ارزی با تکیه بر صنعت داخلی و شرکت‌های دانش بنیان به دست آمده است.
تونستیم حدود 600 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم، با این تفاوت که ما 20% بیش از سال قبل موجودی و ذخیره برای تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده در کشور خوشبختانه داریم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین در حاشیه این مراسم در خصوص ویروس کرونا هم افزود با وجود تحقیق‌ها و گزارش‌های منتشر شده خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مثبتی در کشور دیده نشده است.
4 روز مانده به برگزاری 11th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، رقابت نامزدها در مناطق مختلف کشور به اوج رسیده است. همزمان با اوجگیری تبلیغات، رئیس ستاد انتخابات کشور به داوطلبان حضور در مجلس درباره راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی هشدار داد و تاکید کرد این اقدام خلاف قانون است و با متخلفان برخورد می شود. آقای عرف افسود
قانون تاکید میکنه تخلفات این دوره جدی پیگیری میشه، از جمله برگزاری کارنوال ها. ما متاسفانه در این چند روز شاهد بودیم بعضی از کاندیداها آمدن و کارنوال را انداختن. بند 10 ماده 65 مکرر تأکید داره این جرمه و کسانی این کار را انجام بدن بر اساس جرائم درجه 6 باشون برخورد خواهد کرد سخت و کف این جرائمم از حبس تا محرومیته. لذا من خواهشم اینه هم نامزدهای محترم هم هواداران دقت بکنن. ما این دوره شاهد انتخابات با کمترین تخلفات و جرائم باشیم و انتخابات سالم برگزار بشه.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین با تاکید بر بی‌طرفی مطلق مجریان انتخابات در سراسر کشور گفت هیچ یک از مجریان حق ندارد اصل بی‌طرفی و قانونمداری را کمرنگ کند. آقای عرف افسود
هیچ وجه در واقع کسی حق نداره 2 اصل قانونمداری و بی‌طرفی رو کمرنگ میکنه در این انتخابات. ما همه مجریان در سراسر کشور عهد بستیم که امانت دار مردم باشیم، قانون رو رعایت کنیم. بنده مجری قانون انتخابات هستم، باید این قانون رو رعایت بکنم و در این حال باید بی‌طرف باشم. ما به همه استاندارانمون، به رؤسای ستادامون، به اعضای ستادهای انتخابات سراسر کشور، به فرمانداران ما، به بخشدارانی که صندوق در اختیار دارن و در کل هیئت‌های اجرایی این رو تکلیف کردیم که بی‌طرف باشن و قانون مدار.
مردم هم در گفتگو با همکاران ما در مناطق مختلف کشور از ویژگی‌های نامزد شایسته حضور در مجلس گفتند.
یک نماینده خوب اولا باید دلسوز باشه، انقلابی باشه، ولایی باشه، به ارزش‌های نظام پایبند باشه.
باید جسور، مترس و قانونگذاری بر مبنای اسلام.
باید کارایی در عمل داشته باشه.
نماینده باید بدونه در هر شهرستان با توجه به نیازمندی‌هایی که داره، با توجه به پتانسیل‌هایی که وجود داره، پیگیر مشکلات و مطالبات مردمی باشه.
نماینده اصلاح‌طلبی که به فکر مردم باشه.
دل خود مردم باشه، اون کسی که سختی رو کشیده باشه. نماینده‌ای که بخواد سرد و گرم روزگار رو نچشیده باشه، هیچ وقت نمیتونه درک کنه مردم چه سختی دارن.
یه نماینده بیشتر تبلیغات شعاریش برات ارزشمنده یا نه برنامه‌هاش؟
قطعاً برنامه‌هاش خیلی ارزشمنده، چون شعار مختص همین روزای انتخابات و اکثراً خب میتونه بی‌پایه باشه، میتونه انجام نشه، ولی برنامه‌ای که داشته باشه میتونیم اونا رو بررسی کنیم ببینیم اصلا قابل انجام هست یا نه و بهشون رأی بدیم با توجه به برنامه‌اش.
شعار که فکر نمی‌کنم کاربردی داشته باشه، درست عملش باید مهم باشه. عملش، کاری که انجام میده توی مجلس که میره، تو قانونگذاری ها، برای مردم اصولا.
شعاری که همه میده منم میتونم شعار بدم. بیشتر به برنامه‌اش اتکا می‌کنم.
تبلیغات که خب حالا هر کس داره تبلیغات میکنه، برنامه‌هاش رو باید ببینیم که حالا تو ارگانایی که بوده چه فعالیت‌هایی داشته، چه سابقه‌هایی داشته.
چند روز مانده به انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، مردم بر حضور یک پارچه در عرصه سرنوشت خود تاکید می کنند. همکارم حنیف پیافرین در گزارش خود از انتظارات مردم از نماینده های مجلس سخن گفته.
هرچه به روز انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیکتر میشویم، شوق مردم هم برای حضور در انتخابات بیشتر میشه.
من دوم اسفند میام فقط به عشق رهبرم.
وظیفه می چند شرکت کنم و 100% شرکت میکنم.
اگر رأی ندیم خب قطعاً یعنی بی ارزشیم، یعنی هیچ نقشی داخل آینده خودمون نداریم.
مردمی که برای انتخاب یک نماینده مجلس ملاکای زیادی دارن.
شفافیت داشته باشه، دلسوز باشه،
دروغ نمیگه، دروغ نمیگه، دروغ نمیگه. کسی که دروغ میگه همه کاری هم میتونه بکنه.
برای این جوانل کار کنه، برای این مملکت کار کنه.
کاردانن، فرصت طلب نیستن، برای مردم دلشون میسوزه.
برنامه خودشون رو بگن و معیارهای رهبری رو رعایت کنن.
قوانین ها توی رعایت من که به اسلام ضربه نخوره.
به فکر مردم باشن، مثل حاج قاسم سلیمانی که به فکر مردم بود و تابع هیچ جنای خاصی نبود. اینا هم راه این شهید بزرگوار ادامه بده.
کار بده، کار ما هستا، ما نه پول میخوام نه چی، شهرت. کار بدین نماینده ها، کار.
باید جسور، مترس و قانونگذاری بر مبنای اسلام.
باید کارایی در عمل داشته باشه.
نماینده باید بدونه در هر شهرستان با توجه به نیازمندی هایی که داره، با توجه به پتانسیل هایی که وجود داره، پیگیر مشکلات و مطالبات مردمی باشه.
همه بر این که وعده های انتخاباتی نماینده ها بعد از انتخاب شدن هم از یادشون نره تأکید دارن.
یه کسایی که رو انتخاب بکنیم که مصلحت نظام داشته باشن و به درد این مملکت بخورن، نه برن برای جیب خودشون کار بکنن، نه منافع خودشون رو در نظر بگیرن، نه بیچارگان رو فراموش بکنن.
آدم صاف و رو راست و حسینی باشه، راست بگه، اگر بتونه انجام بده بیاد انجام بده، اگر نمیتونه اصلا نیاد، خیلی بهترشه.
ما انتظارمونه اونی که وارد مجلس میشه اهل هیچ فرقه و دسته ای نباشه، بتونه مشکلاتی که الان در سطح جامعه است که اهمش و مهمترینش مشکل اقتصادی رو حل بکنه.
و مردم هم بار دیگر با حضور پررنگ خود در روز 2 اسفند مهر تاییدی بر انقلاب مردمی خود خواهند زد.
رئیس قوه قضاییه گفت نهادهای کشور مبتنی بر رأی مردمند و این از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست هماندیشی شورای عالی قوه قضاییه با نهادهای مردمی افزود نقش مردم در اداره کشور پس از رأی دادن تمام نمی شود و باید تداوم داشته باشد.
نهادهای این کشور مبتنی است بر اراده و رأی مردم و از افتخارات این نظام این است که خواست مردم، رأی مردم، مشارکت مردم، حضور مردم جزو موارد محوری و اساسی ترین محورهای حرکت در این نظام است. اما خب مردم رأی دادن برن بشینن خونهشون، دیگه تموم شد کار ما. طبیعتاً باید به مردم نقش داد که این نقش ادامه پیدا کنه، یعنی بعد از رأی دادن، بعد از اراده کردن این نقش بتونه تداوم پیدا کنه. چگونه مردم نقششون باید تعریف بشه. این نکته مهمی هست. نکته مهم آن است که ما در مسائل سیاسی و اجتماعی هر جا که به مردم نقش دادیم اونجا حوزه موفقیت ما بوده. مهمترین جلوش در دفاع مقدس است. در دفاع مقدس مردم نقش داده شد، امام نقش داد به مردم، ما آثار و برکات شده دیدیم، پیروزی هایی که نصیب شد به خاطر حضور مردم. یعنی مسئله دفاع مقدس ما دفاع جانانه مردمی بود.
در نشست هماندیشی شورای عالی قوه قضاییه با نهادهای مردمی که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد، دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضایی رونمایی و ابلاغ شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این نشست گفت مردمی شدن با سخن حاصل نمی شود و باید ساز و کار مشارکت آنان را ایجاد کنیم.
جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت، حقوق در رشته های مختلفی صاحب نظران وقت گذاشتن برای اینکه این سازوکار فراهم کنن، برای اینکه چطور میشه ما یک سازوکاری فراهم کنیم که این سازوکار قانونمند بتونه نقش بده و مشارکت مردم، نخبگان، صاحب نظران از حوزه های سیاست گذاری و راهبردی گرفته که در حوزه معاونت راهبردی ماست تا حوزه پیشگیری از وقوع جرم تا حوزه دادرسی، باز اجتماعی کردن و بازسازی شخصیت زندانی نقشی برای مشارکت تعریف کرد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به بیروت با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار و رایزنی رئیس مجلس شورای اسلامی با میشل اون رئیس جمهور، نبیه بری رئیس مجلس و حسن دیاب نخست وزیر لبنان. دکتر علی لاریجانی در این دیدارها درباره توسعه مناسبات دو جانبه، محکومیت معامله ننگین قرن، مقاومت فراگیر منطقه‌ای در قبال استکبار جهانی و رژیم نامشروع صهیونیستی و تبریک تثبیت اوضاع سیاسی و استقرار دولت جدید لبنان با مقامات این کشور گفتگو کرد.
لبنان کشوری از نظر مساحت کوچک است، ولی از دیرباز سطح نخبگی درش زیاد است. مسائل فرهنگی و رسانه‌ای و علمی پیشرفت‌های خوبی از گذشته داشتن. گروه‌ها، مذاهب و سلیقه‌های مختلف تو یه چیز مشترک بودن و این مسئله مقاومت و این خیلی برجسته بود.
دکتر علی لاریجانی در پایان سفر خود به سوریه و لبنان در نشستی خبری با رسانه‌های منطقه‌ای در بیروت شرکت کرد و درباره ترور قهرمان جهانی محور مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت:
کسانی که مسائل امنیتی ورود دارن میدونن ترور کردن کار سختی نیست. اون خروشی که مردم داشتن و عکس العملی که داشتن نسبت به این امر نشون داد که این رفتارها مورد پسند هیچ کس نیست. ضمناً آمریکایی‌ها باید بدونن که ما مصمم‌تر شدیم در مسئله مقاومت.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد معامله ننگین قرن بار دیگر چهره منحوس آمریکا و شعار دروغین صلحش را آشکار ساخت. دکتر علی لاریجانی پس از پایان نشست خبری بیروت را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سفارت جمهوری اسلامی ایران، بیروت.
فرودگاه بین‌المللی حلب پس از 10 سال بازگشایی شد. علی حمود، وزیر حمل و نقل سوریه، امروز از راه‌اندازی فرودگاه بین‌المللی حلب پس از آزادسازی کامل این شهر خبر داد. بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، هم در سخنانی به مناسبت آزادسازی کامل شهر حلب و پیشروی‌های اخیر ارتش این کشور در استان‌های ادلب و حلب این شهر را شهر مقاومت نامید. ارتش سوریه طی چند هفته گذشته بر 221 منطقه در استان‌های حلب و ادلب مسلط شده است. در ادامه پیشروی‌های ارتش سوریه و نیروهای مقاومت، بخش شمال غربی شهر راهبردی حلب از اشغال تروریست‌ها آزاد شد. در پی آزادی مناطق، مردم شهر به خیابان‌ها آمدند و به شادمانی و پایکوبی پرداختند.
شادمانی شبانه مردم در خیابان،
کوه مهم نیست ما باشیم، مهم سوریه هست که زنده و برای همیشه سربلند و پیروز باشه.
شادمان از پیروزی های مستمر مقاومت بر تروریست های چند ملیتی.
خوشحالم از اینکه همه خوشحالند. تروریست های جنایتکار در برابر ارتش و مقاومت چاره جز تسلیم ندارند.
خدا رو شکر بابت این پیروزی ها قدردان ارتش و مقاومت هستیم.
برای شهروندان شهر حلب هیچ خبری مهمتر از آزادسازی حومه شمال غربی این شهر نیست. در عملیات آزادسازی حومه شمال غربی شهر حلب که خوشحالی مردم را در پی داشت، محور مقاومت از تاکتیک محاصره استفاده کرده بود.
وقتی تروریست‌ها حلقه محاصره را تنگ‌تر دیدند، از یک مسیر باقی مانده پا به فرار گذاشتند.
این عملیات پایانی شد بر حضور تروریست‌های النصره و القاعده در این مناطق متراکم.
روزانه حداقل 3 منطقه از اشغال تروریست‌های تکفیری چند ملیتی آزاد میشه و این حکایت از انسجام و هماهنگی ارتش و نیروهای مقاومت به ویژه در عملیات‌های اخیر داره. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، ریف غربی حلب.
وزارت امور خارجه ترکیه میگوید این کشور بر لزوم کاهش تنش‌ها در استان ادلب در شمال غرب سوریه در طول مذاکرات با همتایان روس در مسکو تاکید کرده است. طبق اعلام وزارت خارجه ترکیه این مذاکرات روز سه‌شنبه هم ادامه خواهد یافت. با وجود تماس تلفنی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همچنین دیدار وزرای خارجه دو کشور در روزهای اخیر، آنکارا و مسکو نتوانستند به توافقی درباره مسئله ادلب دست یابند. به عقیده کارشناسان، ترکیه در مسئله ادلب دچار سردرگمی شده است.
از سراسر گیتی
وزیر بهداشت پس از پایان دوره قرنطینه دانشجویان ایرانی مقیم چین خبر داد و گفت این دانشجویان پس از دریافت گواهی سلامت فردا به آغوش خانواده‌هایشان برمی‌گردند.
صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد حقوق بهمن بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق به همراه ایدی سال 98 آنها تا پایان امشب پرداخت می شود.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت از طرح ویژه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سراسر کشور خبر داد. آقای کلامی افزود موجودی کافی شکر در کشور وجود دارد و با محتکران این کالا به شدت برخورد می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت زمان قطعی ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن به زودی اعلام می شود.
واحد جمع‌آوری بخارهای هیدروکربنی در واحد تولیدی صنعتی پتروشیمی شازند استان مرکزی راه اندازی شد.
شاخص بورس با رشد 4062 واحدی در پایان معاملات امروز به 476812 واحد رسید.
بزرگداشت 40مین روز شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس با حضور ایرانیان مقیم هند در شهر بمبئی برگزار شد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از پیشرفت شرکت‌های فناورانه در حوزه تجهیزات پزشکی خبر داد.
مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت 1/3 جمعیت کشور مبتلا به فشار خون هستند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت این سازمان 3 سال درباره ذرت‌های آلوده مبارزه کرد و در نهایت با دستور رئیس جمهور اجازه ورود حتی 1 دانه ذرت آلوده را به کشور نداد.
مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری گفت پیشفروش بلیت اتوبوس ایام نوروز 99 از 15 اسفند آغاز می شود.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد کارت ورود به آزمون دکترای سال 99 ششم تا هشتم اسفند از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان توزیع می شود. آزمون دکترای نیمه متمرکز جمعه 9 اسفند برگزار خواهد شد.
ثبت نام و ویرایش آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های گروه پزشکی 99 از امروز آغاز شد و تا 10 بهمن ادامه دارد.
مسئول ستاد مرکزی اعتکاف گفت امسال 6000 مسجد در سراسر کشور میزبان معتکفان خواهند بود. علاقمندان به حضور در این مراسم معنوی می توانند از طریق پایگاه اعتکاف به نشانی اعتکاف.com ثبت نام کنند.
در حمله مردان مسلح به کلیسایی در شمال کشور آفریقای بورکینافاسو 24 نفر کشته شدند. این افراد همچنین چندین کشیش را گروگان گرفتند و فرار کردند.
انفجار در کویته پاکستان دست کم 8 کشته و شمار زیادی مجروح بر جای گذاشت.
و معترضان به قانون بازنشستگی در فرانسه همزمان با بررسی طرح جنجالی در مجلس این کشور تجمع اعتراضی برپا کردند. رویدادهای جهان ورزش را از همکارم آقای صالحی بشنوید.
خیلی متشکرم آقای حرفر. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با ناکامی تیم‌های استقلال و شهر